بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خلاصه اونچه که علامه طباطبایی درباره این مضی و اتیانی که در آیات شریفه قرآن به خداوند اسناد داده شده که اتى الله بنیانهم من القواعد یا اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا یا جاء ربک والملک صفا صفا یا یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، که در این آیات به خداوند آمدن اسناد داده شده است. ایشون خلاصه اونچه که فرمودن این است که این آمدن در مثل ما موجوداتی که جسم و جسمانی هستیم، این عبارت میشه از طی مسافت، ولی این لازمه تنزل وجود است. اگر از خصوصیات ماده منسلخش کنیم و اینها شرایط مادی، یعنی فرض بگیر موجود مجرد و بدون خصوصیت ماده، و اونجا اتیان عبارت میشد از ارتفاع موانع، که وقت بنابراین خداوند که موجودی است که جسم و جسمانی نیست، اتیان دارد خدا، نه اینکه اتیان نداشته باشد، اما اتیان خداوند عبارت شد از این که موانع بین قضا و قدر الهی و مردم و هر چیزی که خدا میاد تر وقتش، مانعی از نفوذ قضا و قدر الهی نیست. این میشد اتیان. و گفتن این مطلب که خدا تر وقت موجودی بیاد، عبارت از این است که بین خدا و موجود حائلی نیست، مانعی نیست از نفوذ ارادش، این از حقایق قرآنی است. و بحث های عقلی هم بعد از طی کردن دشواری ها، به قول ایشون بعد از طی کردن هر سهل و وعری، یعنی هم هر راه همواری و هر تنگلاخی، موفق شد به اثباتش و اثبات تشکیک در حقیقت وجودیه، که انهو میخوان میگن که را عقل هم در سیر راه عقلی بعد از آنی که موفق شد اثبات کرد که حقیقت وجود یه حقیقت تشکیکیه، تازه رسیده است به اون مطلبی که قرآن شریف فرموده است. این بیان ایشون خب اقتضا میکند یک کمکی به طور فهرست مباحث عقلی که تا اینجا که میرسد به اثبات وحدت تشکیکی در وجود، ما این به طور فهرست این مباحث رو همطور که عرض کنم فهرست است، اشاره است، اینا رو عرض کنیم. عرض کنم که ما دو سه روز قبل از این اشاره کردیم که فلسفه مقابل سفسطه، سفسطه یعنی یا انکار واقعیت، که یک کسی بگه واقعیت نیست، عالم هیچ در هیچ است، یا اظهار تردید در واقعیت، شکاک بودن، این که بگویم لا از واقعیت اگه باشدم ما راهی برای ثبوتش و اثباتش نداریم. مقابل این نظر فلسفه است، که یعنی بگویم که واقعیتی هست و ما میتونیم، فکر ما میتونه بهش برسد، نایل بشه. این میشه فلسفه. و چنین کسی میشد فیلسوف واقع گرا. وقت بحث فلسفی خب بنابراین بحثیست که به قول ما میون دعوا نرخ طی شده، یعنی حالا که در مقام برمیایم بحث فلسفی بکنیم یه چیز مسلم گرفته که یه واقعیتی هست، ولی قریحه کنجکاوی که در انسان هست این آدم آروم نمیذاره، میخواد درباره حقایق بحث کنه حدود این واقعیت تا چه حدودیه. به اینجا که رسید، حالا به چه دلیل سفسطه رو کنار میزنیم اینو یه وقتای گفته ما، حالا دو مرتبه تکرارش نمی کنیم. اجالتا بنا میذاریم که یه واقعیتی هست و از اون بخواییم بحث کنیم. این دو جور ممکنست بحث کنیم، یه دفعه این واقعیت را مقیدن به اون چه که نطق به شرع، یعنی قبول داریم واقعیتی هست و در اطراف این واقعیت بحث میکنیم، اما تو چارچوبه اون چه که شرع فرموده. ما از نظر شرع خب یه جهان بینی داریم، خدا هست، قیامت هست، خدا صفاتی داره، پیغمبر هست، پیغمبر خصوصیاتی داره، باید نبوت باشد، باید شرع باشد. این سلسله مطالب را از شرع گرفتیم. وقت در مقام بحث و کنجکاوی مقیدن به اون چه که نطق به شرع میخواییم عقلیش کنیم، استدلالیش کنیم، از تعبد محض بیرونش بیاریم. این که میگویم خدایی هست، نه به دلیل این که پیغمبرش گفته خدا هست، بلکه پیغمبرش هم رو فرض اینست که خودش باشد، نه میخواییم عقلیش کنیم. میگویم مثلا میگویم عالم حادث است، هر حادثی محتاج به مؤثر است، پس عالم محتاج به مؤثر است، پس اون چه که نطق به شرعی صحیحه. یا مثلا پیغمبر اگه نباشد این خلقت عبث لازم میاد و عبث در کار خدا نیست، پس پیغمبر هست و پیغمبرمون معجزه داره، پس پیغمبر است و اینطور چیزا. این سبب که بحث که این بحثیست راجع به واقعیت، اما تو چارچوبه اون چه که نطق به شرع. این سبک بحث را اسمشو میذارن علم کلام. حالا به چه مناسبتی این علم را اسمشو گذاشتن علم کلام؟ مختلف گفته شده است. بعضی گفتن چون اولین بحثی که درگیر شد بین دو طرز تفکر در علمای اسلام، این بحث درگیر شد که آیا کلام الله حادث است یا مثلا قدیمه. لطف فرمودید. اجالتاً بحث در اطراف واقعیت، اونم در چارچوبه اون چه که نطق به شر، این میشد علم کلام. لذا کلام را تعریف میکنن، یعنی کلام علم به حقایق اشیاء است حالا نهج شر، به علای قید حالا نهج شر و روش میذاره. یه دفعه هم هست که بحث آزاد، ما همونقدر که صوف هستی نیستیم و قائلیم که واقعیتی هست و جهان هیچ در هیچ نیست و ما میتونیم برسیم، همقدر حالا نظر نداریم که شرع نطق به چیزی یا لم ینطق به چیزی، این واقعیت را در بین میگذاریم و اطرافش بحث میکنیم که این واقعیت تا چه حدودی است. وقت ممکنه روی این نظر یک کسایی بیان بگن عالم واقعیت منحصر است در جسم و جسمانی، وجود مساوی با ماده و چیز دیگه نیست. یخدور لطف فرمودید. این میشه به اصطلاح حکیم، اما حکیم مادی. لطف فرمودید. و ممکن است یک کسی در بحث در اطراف واقعیت بیاد بگید از غیر وجود خداوند چیز دیگه نیست، کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوتون فی مرایا او غلال، این عالم غیر خداوند وهم و پندار و ایتو چیزاد، ای کل به قلتد. مثلا ممکنم یک کسی بگید که اون واقعیتی که ما قبول دن ابتداءن مرز فلسفه استفسته، او واقعیت دارای مراتبه، مرتبه ماده دارد، مرتبه عقل، نفس، نمیدونم مجردات اینها و وجود واجب الوجودی، که ان للواقعیت مراتب. خب این همه سه گروه یه وجه مشترکی دارن و او این است که توفستی نیستن، یعنی میگن عالم هیچ در هیچ نیست، یه واقعیت هست. اینا همه بحثشون در اطراف واقعیت هست و اینها لذات که و روی جور بحث دیگه نمیتونیم بگویم مثلا بحثی اطراف واقعیت الان نهج شر، یه قید الان نهج شر رو نمیاریم تو تعریف علم فلسفه. خوب توجه میکنید، اینجا اشتباه نکنید که خیال نکنید حالا پس فلسفه خلاف شره. نه، اونی که مطرح قرار دادیم در اون چیز مطرح شده قید این که حقایقی که نطق به شرعی نبود، لذا روی سبک بحث ما میتونیم تصور کنیم که یکی حکیم بشه، فیلسوف نامیده بشه، ولی فیلسوف مادی، برای که بحثش اینجور واقعیت را که مطرح بود و بحث کرد، بحثش به اینجا کشوندش که ملتزم شد. که حالا آیا از میشد ملتزم بشد یا نه، اینش حالا در جای خودشه، شاید در موقع خودش بفهمیم که مادی عدم و دلیل را دلیل بر عدم گرفته. این حالا یه نکته خیلی باریکیه که علامه طباطبایی میفرمودن، کسی که نفی ماوراء ماده میکنه ولو خیال میکنه به ظرف قاطع میتونه ادعا کنه که عالم ماوراء ماده نیست، ولی فوقش اینه که من دلیل نیافتم، این عدم و دلیل را دلیل بر عدم گرفته. اینها که این بحث معقولی نیست، اما حالا اجالتا ما با این جهتش کار نداریم. میتونیم فرض کنیم یه کسی به اصطلاح بحث فیلسوف معابانه میکنه، ولی نظر بحثش منتهی بشه به این که ماوراء ماده نیست، وقت این میشه حکیم مادی. اما متکلم مادی ما نمیتونیم تصور کنیم، متکلم مادی این معنی نه، برای که متکلم تکلم عبارت بود از این که یه واقعیاتی که نطق به شرع العظیم او واقعیات رو بخواییم برهانیش کنیم، یعنی به قدم عقل هم اونا رو بهش برسیم و اثبات کنیم. اون میشد کلام. وقت روی زمینه از اول سبک بس مقید به اون که نطق به شرع است، لذا متکلم مادی معنا نداره. بله متکلم مسیحی معنا نداره، چون اونا مطابق دین خودشون میتونن بحث کنن، کمون که بحث هم دارن، بحث کنن، بخوان اثبات کنن اون چرا به حسب به خیال خودشون به حسب شرع حضرت عیسی علیه السلام ملتزم بشن. میشه کلام در هر دینی باشه، او علمی که به نام علم کلام، اما کلام مادی دیگه معنا نداره. اما فلسفه مادی، فیلسوف مادی ای تصور داره. خب لطفا می‌دید. مثلا حالا ما بخوایم مثل بزنیم، ما جمعیت که اجالتاً تو این مهدیه هستیم، بفرما که حالا جسارت نشه، طرف دست چپیامون اینا چیزن، اینا سوفستی هم میگن عالم هیچه در هیچ. ما به اینا میگویم که بی خود میگویم عالم واقعیتی هست و به یه جوری گردنشون میذاریم که یادتون هست میگفتیم که اگه کسی بگید واقعیتی نیست و فقط پندارست، اگه نتونستیم با دلیل و برهان گردنش بذاریم، یه دوتا فیلم زنیم تو گوشش. وقت میگه ده چرا میزنی؟ میگم نه تو تخیال میکنی این به اصطلاح پندارست. ما دلیل بر این که یه واقعیتی هست این میگرفتیم که ما میبینیم یه جور فراورده های ذهنی داریم که این فراورده های ذهنی به اختیار خودمون نیست، رو نظم معین است. از با آتیش که روبرو میشیم داغی میفهمیم، با یخ که روبرو میشیم سردی میفهمیم. معلوم شد یه واقعیتی هست که این انعکاسات تو ذهن ما داره و الا مثلا میباش به اختیار خودم باشد بشینیم قول تصور کنیم و بشینیم یه آدم هزار سری و نمیدونیم یه 2000 بال و اینها تصور کنیم. اونا فقط محصول ذهنه، ولی اونجا که از تردی سردی میفهمیم، از یخ سردی میفهمیم، از آتش گرمی میفهمیم، این از یه ببینیم به اختیار خودمون نیست. معلوم شد ماوراء ذهن ما یه ماورایی هست که این ذهن ما قویست در راکت چون آینه که منتقش گردد در وی که بر اشیا قرض به این راه ما گردن توفستیم داریم واقعیتی هست. اگه میگه ما بازم قبول ندارم، میباید به نظره او سیلی زدن با ناز کشیدن فرقی نکنند. این است که به قول شیخ الرئیس میگوید که باید اینجور اشخاص را هم طور کتکشون زد، که آخه هم کتک با ناز کشیدن اگه فرق داره معلوم شد یه واقعیتی هست به نام کتک و یه واقعیتی هم هست به نام ناز کشیدن. لذات که در او واقعیت یه جور احساس داریم، در این واقعیت یه جور احساس دیگه. اگه کسی زیر بار نره خب قاعدتا مباز ناز کشیدن و کتک خوردن هر دو یه جور باشه. ما قرض این است که حالا این طرف دست چپی ها رو فرض کردیم سوفستی میگن واقعیتی نیست، ولی طرف دست راستی رو فرض بکنیم که فیلسوف، یعنی واقعیتی هست. مثلا این آقای امام جمعه یکی از فلاسفه، یا فرض بگیر که باقی دوستان اجالت هست، یه واقعیتی هست و گردن طرف دست چپی ها گذاشتیم که بله به وسیله که یه واقعیتی هست. و حالا ما طرف دست راستی ها این واقعیت مثل یه سفره است که به پهنه میخواییم در اطرافش مثلا بحث و کنج کاوی کنیم، و در دایره بحث که واقع شدیم ممکنه تفکر یه عدمون منتهی بشه که جهان مساویه با ماده، ممکنه منتهی بشه که عالم مساویه با وجود مجرده، ممکنه که منتهی بشه به این که نه هم مجرد داریم هم مادی. توجه کردیم؟ و همه یه چیز مطرح بود، واقعیت. این است که در فلسفه میگن موضوع فلسفه بحث از موجود به ماه و موجودانه. لذا این که میگن موضوع فلسفه بحث از موجود به ماه و موجودانه، یعنی همون موجودیتی که مرز فلسفه فلسفه، برخلاف سایر علوم که علوم دیگر از موضوع خاصه، علم هندسه ازه موجود متکمم بحث میکنه، علم طب از اینها، اونا هر کدوم از یه موضوع خاصی بحث میکنه، ولی این سبک بحث بحث میکنه از موجود به ماه و موجودان. این از که میگم موضوع فلسفه موجود مطلق. خب تا اینجا که لطف فرمودید، حالا در این سبک بحث ها سالیان ممتد زیادی بحث‌های فلسفی رو که فلاسفه طی می‌کردن توجه به این مسئله زیاده وجود بر ماهیت نداشتن، توجه به زیاده وجود بر ماهیت. زیاده وجود بر ماهیت که حالا معناش این است که ما که واقعیتی قائلیم، فیلسوفی ماشاءالله واقعیتی قائلیم، واقعیات را که به ذهن خودمون ارائه میدیم ازش دو معنا میفهمیم. ما واقعیت ها را اسم‌گذاری کردیم، انسان، آب، خورشید، درخت، زمین، نمیدونم میوه، اینا هی اسم‌گذاری کردیم، ولی با هر کدوم که روبرو میشیم میبینیم دو معنا ازش میفهمیم. یه معنا نقش ذات اوست در دستگاه ذهن ما، یه معنا دیگه هستی او. مثلا میگویم درخت هست، انسان هست، اسب هست. پس از انسان یکی مفهوم انسان که وقت به لفظ در بیاریم الف نون سین الف نون انسان به این جور اسم میبریم، ولی وقتی میخوایم بفهمونیم که جزء پندار نیست میگویم هست. که انسان هست دو تا معنا به ذهنمون عبور داده میشه، به خلافی که بشینیم بگویم انسان 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 انسان. اگه تا صبح قیامت هم بشینی بگویم انسان انسان انسان، یه معنا به ذهنت بیشتر عبور داده نمیشه. اما میگوی انسان هست، انسان حکایت از ذاتش میکنه و هستم حکایت از واقعیتش میکنه. این میشه زیا که اینا دو معنا هستن، اینو فلاسفه تعبیر میکنن به زیاده وجود بر ماهیت، که به قول حاجی سبزواری میگه که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه، که وجود عارض بر ماهیت به حسب تصور، ولی ولو به حسب متن واقع واقعیت شی با وجود شی یکیست، اما تو ظرف ذهن هل مفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر. این یکی از مسائل است که از اولا در فلسفه مورد توجه واقع نشده بوده، بحث زیاده وجود بر ماهیت. البته مخالف هم در اینجا خیلی هست که یه عده خواستم که نه وجود در هر یه معناست و وجود زیاده بر ماهیت نیست. این مسئله توجه شد، دنبال این مسئله مسئله دیگه پیش اومد که حالا اینجور شما ترتیب مثال واقعیت که مطرح شد، دنبالش اومد که با هر واقعیتی روبرو میشیم ازش دو معنا میفهمیم، یکی ذات و ماهیتش، یکی وجودش. دنبال این یه بحث دیگه پیش اومد و او این بود که درست ما از هر واقعیتی دو معنا میفهمیم، ولی این دو معنا نمیشد هر دو واقعیت داشته باشه، هر دو واقعیت داشته باشه. که این که میگویم انسان هست، انسانیت یه واقعیت هستم یه واقعیت دیگر، که وقت اگر اینجور باشه به قول فلاسفه میگن یلزم ان یکون کل شیئن شیئن، لازمه که هر چیزی دو چیز باشه، مثل آدم احول و لوچ که هر چیزی رو دوتا میبینن، باز این در واقع چهار تا او مثلا چهار تا باشن هر کدوم و او دوتا میبینه، یا ما هر چیزی رو به اصطلاح باید دوتا حساب کنیم میبینیم اینجور نیست. پس با این که ذهن ما از عالم واقعیات از هر واقعیتی دو چیز میفهمد، هر دوی اینا نمیشه واقعیت باشه، یکیش واقعیت داره دیگریش نمود اون است در دستگاه ذهن ما. و وقتی بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه اینجا سر در میاره. یه عده اصالت الماهوی هستن میگن اونی که واقعیت رد ماهیته و وجود هستی انتزاعیه. یه عده اصالت الوجودی هم لطفا میدی میگن اونی که واقعیت دارد به اصطلاح وجوده و ماهیت نمودار وجود است در دستگاه ذهن ما. عالم واقعیت رو وجود تشکیل میده و این ذهن ماست که واقعیات از دریچه احساسات ذهن ما که میخواد در دستگاه ذهن وارد بشه به صورت انسان و اسب و اینها و اینا جلوه های وجود است در دستگاه ذهن ما. این میشه مسلک اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. اینم بحث بعد از او بحث. یه بحث زیاده وجود بر ماهیت، یه بحث این که وجود و ماهیت هر دو نمیشد اصیل باشد. بحث دنبال بعد این که حالا که هر دو نمیشد اصیل باشد کدوم اصیل است کدوم اعتباری. یه عده میگن ماهیت اصیل است وجود اعتباری، یه عده میگن وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. یه عبارتی از بهمنیار شاگرد شیخ الرئیس در اذکار نقل میکنه، میگه و بل جمله الوجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حیثیته. یه خوب یه دلیلی است بر اصالت الوجود. میگه آخه اصل وجود رو معنا کن ببینم چیه. میگه وجود حقیقتش این نیست که یعنی پندار نیست، فرض نیست، واقعیت داره. وقتی چیزی که از ذاتش عبارت از اینه که واقعیت داره چطور میشه واقعیت نداشته باشه که این سلب و شیء عن نفسه لازم نیست. این یه دلیل خیلی محکم و قرصیه که به قول علامه طباطبایی تو درسشون اینجور بیان میکردن. میفرمودن که ما هر چیزی رو که روبرو میشیم دو حیثیت ازش میفهمیم، یکی حیثیت ماهیتش، یکی حیثیت وجودش. از اون طرف صوفتی هم میخواه نباشیم ببینیم که به اصطلاح عالم هیچ در هیچ نیست. اینها وقت ایشون میفرمودن مثلا ماهیت انسان را در نظر بیاریم میبینیم تا اون چرا که از وجود میفهمیم پهلوش فرض نکنیم ما یه نقیض برای قول صوفتی نداریم. شما هی انسان تصور کن، ولی اونی را که حالا که ما فارسی زبانی میگویم هستی، اونا که عربان میگن وجود، اونا که مثلا حالا ترکن به یه جور دیگه اینها، اون معنا را میبینیم تا براش فرض نکنیم ما عالم از هیچ در هیچ بودن بیرون نیامده. توجه کردی؟ ولی وقتی اونو فرض میکنیم میبینیم نه واقعیت داریم. اگه صوفستی میگه عالم هیچ در هیچ است، دروغش به همین انسان هست معلوم میشه انسان هست پس عالم هیچ در هیچ نیست. این بیان علامه طباطبایی عین این معناست که بهمنیار میگه و بل جمله الوجود حقیقته انه فی الاعیان، وجود حقیقتش اینه که عالم عینه و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته یا ما هذه حیثیته. خب اینم یکی از بحثا که بحث اصالت الوجود. در اینجا یه انشعابی در بحث بعدی یه انشعابی بین اصالت الوجودی ها هست. آخه مثلا مشائین هم به اصطلاح قائل به اصالت الوجود هست، منتهاش یه حرفی هست که آیا این وجود که اصیل است، آیا آخه ما میگویم انسان موجود است، اصل موجود است، فرد موجود است، اینها هی وجودات را بر این ماهیات حمل میکنیم. به عدد واقعیت های عالم ما اگه قضیه تشکیل میدادیم، درخت موجود است، این گل موجود است، کتاب موجود است، اون ستون موجود است، میکروفون موجود است، هی ماهیت را تشکیل باشد، آیا وجود در انسان یه معناییست مغایره با وجود در فرس، یا وجود در آب یه معناییست مغایره با وجود در هوا مثلا؟ مشاین که میگن ان الوجود حقایق تباینت، وجودات حقایقی هستند متباین، لطف فرمودید، که وقت اثبات میکنن تغایر وجودات، که وقت به عدد موجودات عالم وجودها تفاوت دارند و اینها اینجوری، اینجاست که طرف مقابلشون میگن که اگر اینجور باشد پس چرا ما از هستی یه معنا میفهمیم؟ هستی مفهوم واحد است، مثل انسان که مفهوم واحد است و شما میگوید انسان کلی است، کلی قابل صدق بر کثیری نیست، و لذا لفظ انسان مشترک معنوی است نه مشترک لفظی باشد. مفهوم هستی هم یه مفهوم بیشتر نیست، و اگر این مفهوم حکایت از هستی ها میکند، هستی های هستی بنده و هستی شما و هستی باقی آقایون و اینها، اینا غیر مغایرن و متباینن، چطور شده که تو ذهن ما از همه یه معنا میفهمیم؟ وقت این است که میگن اگر قول مشا این باشد که وجودات حقایق تباینت، وقتی اینجا یه اشکال به این بنبست میرسیم که مفهوم واحد از کثیر به ما و کثیرون چگونه انتزاع میشه. وقت این است که زیر بار این معنا نمیتونیم بریم، پس باید بگویم در عالم واقعیت که واقعیت بنابر اصالت الوجود حضم به طلاعی ملک تلق وجوده، عالم واقعیت را که وجود تشکیل میده تباین تو کار نیست، یه وحدت سنخی در عالم حکم فرماست. وقت اینجاست که در یه بحث عمیق‌تری دنبال این وارد میشیم که آیا در عالم هیچ گونه کثرتی نیست؟ اون کثرت به اون معنا که مشائین میگفتن، اون کثرت به اون معنا که مشائین میگفتن که وجودات حقایق تباینن، این نیست اون کثرت، برای که ما بالاخره از عالم واقعیت از همه یه مفهوم میفهم، هم مفهوم وجود و مفهوم واحد از کثیر به ما و کثیرون نمیشد انتزاع بشد. پس اونی را که این لفظ وجود حکایت میکنه این یک معنی، خارجشو تو دستگاه ذهن که یه معناست، خارجش هم یکه، و یکم با روش دقت کرد آیا به طور کلی در عالم کثرت خود فرمان نیست؟ اینم سر تفتفه در میاره. ما بالاخره برادر نیمتونیم دیر بالاخره کثرت میفهمیم از عالم خارج، ما انسان میفهمیم، عصب میفهمیم، نمیدونم پشه میفهمیم، اگه ما هیچ وقت حاضر نیستیم ما پشه باشیم، پشه ما باشه، ما فیل باشیم یا ما گاو باشیم، بالاخره به قول یکی خرط و خره عجیبی لازم میاد اجالتا اینطوری. خب ما بالاخره از خارج یک کثرتی هم میفهمیم. اینجاست که میگن یه عده که این خارج واحدون فی عین الکثره، کثیرون فی عین الوحده، و هو الوحدت و تشکیکی. مطلب حالا در این جلسه امروز ما بالاخره به طور فهرست مباحث را یکی پس از دیگری به اینجا رسوندیم که بعد از التزام به این که وجود عارض الماهیت، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت دو نیم، بعد از التزام این که هر دو اصیل نیستند، وقت وارد بحث بعدی که یک کدوم اصیل است دیگری اعتباری، اختیار این مطلب رو فرض دیگه، حالا گفتیم ما فقط میخواییم فهرستشو، اختیار این که ان الوجود اصیلون و الماهیت و اعتباریه، وقتی بعد که آیا وجودات حقایقون تباینت یا نه، این تباینتش هم به اصطلاح فرض کردیم درست نیست، برای که مفهوم واحد از کثیر به ماه و کثیرون نیم شد انتظار بشد، پس وجودات حقایقون تباینت نیستند. وقت میاد نوبت به این که آیا کثرتی در عالم هست یا کثرتی نیست. کثرت به اون معنا که حقایق و تباینت در وجودات نیست، اما آیا هیچ گونه کثرتی نیست، اینجاست که تشکیکی ها در مقابل او وحدت وجودی های خیلی قوه که میخوان بگن وجود حقیقتا واحده، هیچ کثرتی نیست، فالسماء سماء و فالارض ارض و فالکلب کلب و فالچیب، اون جور وحدت هم سر از یه کفر و شرک و زندقهی در میادد اینها، و اساسا لازمش نیست که عالم همه عالم ماده باشه اینها، ولی اونم زیربار نریم، بیایم بگویم دو گونه کثرت هست، یه کثرت طولی و یه کثرت عرضی، که انشاءالله درس جلسه بعد روی مطره روی بحث که روی مسئله کثرتی که در عالم بالاخره هست این دو جور کثرت را بحث کنید. یه شنبه جلسه بعدی وقت حال هر وقت